داریم، اما خیلی از مواد اولیش متاسفانه باید خارج از بله. ایران تامین بشه، حتی اگر درصد کمی در تولید نقش داشته باشه. متاسفانه یه سری از این مواد هستن که قابلیت استفاده دوگانه داره. کشورهایی که ما رو تحریم قرار دادن به بهانه این که این امکان داره در صنایع موشکی یا در صنایع نظامی ما مصرف بشه، بخش اینو تحریم کردن. متأسفانه صنعتگر ما هم محروم شده. آب طلا برای طلای مایه وارد میکردن، ما طلای مایه رو دانش تولیدش رو در ایران نداریم.
بله.
این برای نقاشی روی سفال و سرامیک و شیشه مصرف میشه ولی وارداتش انجام نمیشه. پشم مرینوس در بخش صنعت فرش و گلیم، تولید گلیم استفاده میشد، ما با مشکل مواجه شدیم. خب همه اینها ما رو داره توی یه موقعیتی قرار میده که هرچی ما میایم خودمون رو قوی تر بکنیم و برنامه ریزی بکنیم، متأسفانه یه اتفاق چه داخلی چه خارجی به وجود میادش و برنامه ریزی های ما رو تحت شعاع خودش قرار میده.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای فلاح عزیز. پس ما خواست، اراده، عزم و قدرتش رو داریم، ولی خب در بعضی از موارد دیگه از نیروی اراده ما خارج از اون هم مثلا عاملی یا سدی مثل این تحریم‌های ظالمانه خودش مزید بر علت شده. گفتگو رو در فصل پایانی با نگاه آسیب شناسانه ادامه خواهیم داد، اما اجازه می‌خوام که رفت و برگشتی داشته باشیم و بخش دوم اخبار رو خدمت شما تقدیم می‌کنیم. بار دیگه با شهاب دارامیان عزیز همراه هستیم. یک بار دیگه هم پرسش برنامه رو مطرح میکنم از شما دوستان عزیز شنونده. میخوام که تا چیزی نزدیک به 30 دقیقه پیش رو که تا پایان برنامه فرصت داریم با سامانه 301035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو ارتباط برقرار کنید. از صنایع دستی شهر، روستا و منطقه خودتون بگید، اون رو معرفی بکنید و قطعا منت میذارید که اسم شما رو هم ما داشته باشیم در اون پیامک. خب شما بدارو بیان، این مقدمه رو گفتم که با پیامک
شروع کنیم. بله، امین نازنین، آقای حسین معمار از اصفهان قلمکاری اصفهان رو معرفی کردن. بله. جناب آقای رسول فراهانی گیوه عراق رو معرفی کردن. خانم سارا امامی حسیر بافی گیلان رو معرفی کردن. جناب آقای آرمان جوکار خاتمکاری شیراز رو معرفی کردن.
بله.
آقای احسان بهاران فیروزه نیشابور رو معرفی کردن و جناب آقای شاهین صادقی چاقوی زنجان رو.
بله، بسیارم عالی. ممنونم از شما دوستان عزیز شنونده که با برنامه خودتون همراه هستید. اما فاصله کوتاه بگیریم و با اخبار برگردیم. خب جناب داربیان،
بله، با خبرها. جناب آقای علیرضا جعفری معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران از کاهش 2000 شغل در حوزه گردشگری خبر دادن و گفتن در جلسه کارگروه اشتغال استان تهران بر اساس سهمیه بندی انجام شده 58 طرح با توجه به محدودیت زمانی از اردیبهشت ماه سال گذشته معرفی شده و گفتن که 46 طرح در حوزه صنایع دستی و 12 طرح در حوزه گردشگری بوده و گفتن در نهایت 10 طرح در حوزه صنایع دستی و 7 طرح در حوزه گردشگری تصویب شد و گفتن که 70% درصد گردشگری کل کشور هم در استان تهران و باید یک تمرکز زدایی هم انجام بشه.
انشالله این بحث تمرکز زدایی که خب شاید سالها که بهتر چرس و دهه هاست که داره مطرح میشه، ولی امیدوارم با صحبتهایی که کارشناسان محترم برنامه و البته دلسوزی هایی که عزیزان به ویژه تو بخش معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی صورت میگیره از کاهش مشاغل نشده و انشالله شاید
افزایش باشیم انشالله. خب امین جان، یکی از موضوعاتی که در چند روز گذشته مسافران به ویژه با اون دست و پنجه نرم کردن بحث ارز مسافرتی بله، بوده بله. با توجه به تغییر و تحولاتی که ما در بازار ارز داشتیم در روزهای گذشته و خوشبختانه شاید کاهش قیمت ارز در کشور بودیم، اما همین موضوع مشکلاتی را هم به وجود اومده در شرایط فعلی. این حالا باید مسئولین وارد بشن، الان در شرایط فعلی ارز مسافرتی از ارزی که در بازار آزاد هست گرونتر و آره باید یک تدابیری اندیشیده بشه که هرچه سریعتر این موضوع حل بشه، چون میتونه به التهاب بازار حالا باعث بشه که این شرایطی که حالا باعث ثبات بازار شده و کمی شاید کاهش ارز هستیم دچار مشکل بشه.
بله بسیار نکته به جایی بود، امیدوارم که مسئولان هرچه سریعتر در این راستا اقدام بکنن، اگر که البته تمهیدی نباشه برای افزایش بحث گردشگری داخلی. خبر بعدی
و جناب آقای مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی گفتن که بخش گردشگری 150 هزار میلیارد تومان طرح در حال سرمایه گذاری داره. گفتن که بخش گردشگری امسال با رقم 150 هزار میلیارد تومان طرحهای در حال سرمایه گذاری که داره و بخش خصوصی هم بخشی از این حوزه رو داره انجام میده، گفتن که کارهای بسیاری باید انجام بشه. گفتن که پارسال بیش از 2700 موافقت نامه اصولی صادر شده که نشان دهنده آن است که بخش گردشگری کشور از رونق خوبی برخورده. این آمارها هم همین جان از اون بحثاست دیگه.
آره
یک جا شاید کاهش هست
در حقیقت مجبوریم که یه همراهی با جناب دکتر مونسان عزیز داشته باشیم. بعضی از آمارهایی که جناب مونسان در حقیقت اشاره میکنن وقتی که با موجودیت فعالیت فرهنگی کشورمون قیاس میکنیم شاید بشه کلا فعالیت فرهنگی رو کنار گذاشت در میان آمارهایی که جناب آقای مونسان اشاره میکنن و فقط با بحث نفت با کشورمون بتونیم مقایسه بکنیم. 15000 میلیارد تومان
150000 میلیارد تومان
اون ریال بود. آه نه 150000 میلیارد تومان. حقیقتا آقای مونسان عزیز من کماکان اصرار میکنم مسئولان دولتی آمار رو بذارن کنار، پژوهشگرها هستن.
همین جان در همین روزها برپایی نمایشگاه صنایع دستی رو در برج آزادی داریم. یک نمایشگاهی داره برگزار میشه، صنایع دستی از استانهای مختلف اومده به نمایندگی در پایتخت به نمایش گذاشته شده که به مدیریت فرهنگی هنری سازمان شهرداری منطقه 9 هست. روزهای 19 تا 21 خرداد ما از ساعت 8 صبح تا 18 علاقمندان میتونن که از این نمایشگاه
در خود محل برج میلاد.
بله.
بسیار عالی. پیش از اینکه شاهد داریم خبر پایانی شد در حقیقت به ما بگه اشتباه من بود، برج آزادی نه برج میلاد.
بله و آخرین خبرمون یک خبر خوشحال کننده است. بعد از 19 سال پیگیری شهرداری تهران بالاخره خانه نیما یوشیش در تهران خریداری شد. خبر بسیار خوبیه. خیلی هم اتفاقات و جنجال آفرین بود، قرار بود که سفره خونه بشه اونجا و اتفاقات مختلفی رخ بده، اما گویا که با ورود شهردار تهران این اتفاق افتاد و منزل نیما در تهران خریداری شد. قیمتش هم چیزی حدود 13 میلیارد و نیم گویا خریداری شده.
بسیار عالی. به حال آیه حناچی تو همین چند وقتی که سکاندار شهرداری تهران شدن، علقه فرهنگی خودشون رو به شدت بازتاب دادن، قطعا جای تقدیر داره و امیدوارم تا شروع مرمت و بازسازی و تبدیل شدن خانه نیما به موزه حداقل این افراد حالا میشه گفت معتادان و متجاهرانی که در این بله منطقه هستن اصلا. بله
ما چند وقت پیش اتفاقا آیه خرمی نازنین خانه جلال و سیمین رو هم داشتیم که بسیار خوب بازسازی شد، برعکس خانه اخوان که در و پنجره رو برداشته بودن و در و پنجره فرفوجه گذاشته بودن و اصلا تکنولوژی که الان هم خیلی سخت میشه پیدا کرد. دقیقاً.
بسیار ممنونم از شهاب دارابیان عزیز و هفته دیگه باهات خدافظی میکنم.
سپاسگزارم از شما.
خب دوستان عزیز شنونده، این نکترم عرض بکنم با توجه به استقبال شما با سامانه پیامکی و همراهی مسابقه برنامه، جنابای فلاح هم فرمودن در همین 20 دقیقه پایانی برنامه پرسشی رو مطرح میکنن، در راستای پرسش ایشون شما عزیزان با سامانه 30,000-10,35 همراه ما باشید و جایزه ای رو از طرف، بهتر بگم هدیه ای رو از طرف سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به نفر برگزیده تقدیم خواهند کرد. جنابای فلاح در خدمتتونم.
خواهش می‌کنم، من برای اینکه در همین 20 دقیقه حس کنجکاوی شنونده‌های عزیز رو هم به اون برانگیزم، یه سوالی مطرح می‌کنم و اون اینه که واژه چلماشوله به کدام یک از تولیدات صنایع دستی و در کدام استان اطلاق میشه؟
پس واژه چلماشوله به کدوم یک تولیدات صنایع دستی و در کدوم استان تولید میشه؟ دوستان 20 دقیقه فرصت دارید، 30,000-10,35 پاسخ این پرسش رو بدید. در پایان همین برنامه هم سعی میکنیم که نام برگزیده رو اعلام بکنیم. اگر که این فرصت رو نداشتیم قطعا از طریق همین برنامه در طی هفته آتی نام برنده رو اعلام خواهیم کرد و جناب آقای فلاح هم منت میگذارن و در حقیقت هدیه‌ای که سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در نظر گرفته رو به فرد برگزیده تقدیم خواهیم کرد. جناب آقای مرادخانی عزیز، در ابتدای این برنامه جناب آقای دهقانی، اگر که اشتباه میکنم چون عدده ممکنه که جناب آقای دهقانی از ذهنم پریده باشه، به 295 شاخه دانشگاهی شما اشاره کردی، رشته صنایع دستی اشاره کردی. میخوام از پیشینه پژوهشگری شما و مدرس دانشگاه بودن شما استفاده بکنم و این پرسش رو مطرح بکنم که بخش مهمی از داده‌های فرهنگی کشور ما به سبب سنت شفاهی که ما داریم سینه به سینه منتقل شده تا به امروز، حتی در روستاهایی هم که شما یا دوستان عزیز شنونده تشریف می‌برن، من خودم این تجربه رو در منطقه کلپورگان داشتم. درباره سنت سفالسازی کلپورگان که سوال می‌کردم، مفهومی به اسم نگاه آکادمیک وجود نداشته و سینه به سینه این شکل سفالسازی در حقیقت منتقل شده. این 295 شاخه و قطعا فارغ التحصیلان اونها برای یک، برای رشد صنایع دستی در کشورمون، دو، دیگر معرفی هرچه بیشتر این حوزه، چه کمکهایی میتونن بکنن؟ اصلا کمکی میتونن بکنن یا فقط باسن با مدرک کارشناسی بیرون میان؟
ببینید، این تعداد رشته هایی که جناب مهندس دهخان بهش اشاره کردن، در واقع اشاره داره به اون تنوع رشته های سنتی که در به اصطلاح ایران وجود
داره. بله من نگفتم تو این محیط آکادمی
که در آکادمی در واقع در دانشگاه الان فارغ التحصیل میشن، نکته‌ای که وجود داره به هر حال هر کدام از فارغ التحصیلان در طی واحدهای مختلف آشنایی میشن سرگروه ها رو، مثلا بله. هنرهای وابسته به چوب، هنرهای وابسته به فلز به صورت واحدهای دانشگاهی.
درست.
اما به هر حال ورود این حوزه در مقطع دانشگاهی لیسانس و فوق لیسانس خب یک اتفاق خیلی مهمی بوده که از اوایل دهه 60 اتفاق افتاده و تا به امروز هم رو به رشده، چه دانشکده‌های هنر و چه تأسیس در واقع گروه‌های صنایع دستی. اما مسئله‌ای که وجود داره، فارغ التحصیلان اینها هم نمیتونیم منکر بشیم که خیلی‌هاشون وارد بازار کار شدن و الان خودشون تولید کننده های بعضن در سطوح مختلف کار میکنن، هم خیلی جدی، حتی خیلی از به هر حال مدیرای سازمان میراث فرهنگی هم مثل جناب آقای مهندس فلاح که امشب در خدمتشون هستیم، خودشون از فارغ التحصیلان در واقع دوره های اول صنایع دستی کار دستی هستن. این پیوند از چند جهت اهمیت داره. در اون زمینه که سنت های هنری ما بایستی اون ماهیت سینه به سینهش رو حفظ بکنه، هیچ تردیدی نکنید، چون به هر حال اون یک ماهیتی که اگه تغییر پیدا بکنه به احتمال زیاد خروجیاش هم دیگه اون خروجی قبلیش نخواهد بود، یه چیز دیگه است. ولی این که بخش آکادمیک چه کمک هایی میکنه، ببینید ما امشب به عنوان آسیب اشاراتی داشتیم به بحث مواد اولیه و چالشی که در این حوزه هستش. بی تردید در زمینه آکادمی تو این حوزه، این دانشگاه و گروه ها و فارغ التحصیلان این حوزه در این زمینه میتونن خیلی مؤثر باشن.
کاملا.
به صورت آموزش، بحث مستندسازی علمی الان به ذرس قاطع میشه گفت معتبرترین منابع مکتوبی که ما الان داریم مربوط به چند دهه گذشته است، که اونم مستشرقین اروپایی نوشتنش.
بله.
یعنی ما یک مرجع مکتوب موثقی که بتونیم بهش ببالیم نتونستیم خودمون بنویسیم. تقریبا مکتوباتی هم که هست اغلب گرته برداری یا رونویسی قبلی هاست. خب این یک بحثیه که دانشگاه خیلی میتونه گره‌گشا باشه. یا به هر حال شما در نظر بگیرید که وزارت علوم یه سری پژوهشکده زیر مجموعهش فعالیت میکنن، مثل پژوهشکده مواد.
بله.
پروژه‌ای که در سالهای گذشته یک طرح مشترکی که بین دفتر حمایت از تولید معاونت صنایع دستی و پژوهشگاه مواد بود، مواد انرژی، که در واقع اینها با توجه به تکنولوژی نانو نقره‌ای رو تولید کرده بودند تا یک پروژه‌ای که این نقره اکسید نمی‌شد، سیاه نمی‌شد.
بله.
چالشی که تقریباً تمام حوزه‌های کار با نقره از رکاب‌سازی تا قلمزنی باهاش درگیرن، بعد از یک مدتی تیره میشه، سیاه
درست.
میشه.
بله،
ولی
بله.
این نقره این امکان رو داشت. یعنی ببینید وقتی که بال علمی میاد در کنار اون تولید سنتی قرار میگیره، یک اثر همافزایی داره و نافی نیست. یا مثلا الان بحث پشم شد، یه چالش خیلی جدی که تقریبا تمام دستبافته‌های داری ما باهاش روبرو.
کاملا.
چرا این مشکل پیش اومده؟ به خاطر ما الان پژوهشگاه رویان در زمینه‌های اصلاح ژنتیک و مسائل مربوطه فعالیت میکنه، اما پروژه جدی در زمینه اصلاح نسل گوسفند پشمی در ایران در دست اجرا ندارن، به خاطر اینکه بازار یا هر اتفاقی تمام تمرکزش رفته به سمت گوسفند گوشتی و نسل گوسفند پشمی در نواحی زاگرس، در نواحی مرکزی ایران که یه زمانی با کیفیت ترین پشم تولید
بله.
میکرد دیگه نیست و یه مشکله. و الان ما نمد رو از یه حدی، برای مثال عرض میکنم، نازکتر نمیتونیم تولیدش بکنیم که بشه لباس، به خاطر اینکه پشمی که در داخل داریم و وقتی هم از خارج بخوایم وارد بکنیم، خب این بحث مشکل تحریم هستش. و اینها اون ابعادیه که دانشگاه و فعالیت‌های دانشگاهی و فارغ التحصیلان و تحصیل کرده های صنایع دستی میتونن در قالب پروژه های پایان نامه در قالب تحقیقات میدانی بهش ورود پیدا بکنن و مشکلاتی رو حل بکنن که قطعا در این زمینه اتفاقات خوبی هم صورت گرفته. مثلا روی یک مثال رو خدمتتون عرض بکنم، بحث طرح‌ها، خب طرح‌های سنتی ما خیلی درباره این بحث دایره المعارف و گنجینه و ذخیره و مستندسازی صورت
درسته.
بحث میشه، ولی قطعا یه سری از پروژه‌های به خصوص تو مقطع کارشناسی ارشد در بعضی از رشته‌ها مثل دستبافته‌های یک ناحیه، مثلا گلیم سیرجان، مطالعات دقیقی روی مکتوب کردن نقش‌مایه‌ها، ریشه یابیشون و در واقع اون مداخلات اسطوره‌ای یا بومی فولکلوری که درش هستش رو مکتوب کرده. در این زمینه ها خیلی کارها خوب صورت گرفته. به خصوص نمیتونیم نقش آموزشگاه‌های در واقع آزاد رو هم بی تأثیر بدونیم، چون اونها هم در همگانی کردن این حوزه خیلی کمک کردن، چرا
بله.
که به هر حال فارغ خیلی از هنرمندانی که دوستان استحضار دارن در زمینه‌های مختلف صنایع دستی و فرش فعال هستن، تحصیلات آکادمیکشون در زمینه‌های مهندسی یا علوم دیگه هستش، اما به خاطر علاقه از طریق همین آموزشگاه‌های آزاد ورود پیدا کردن. و من در پایان صحبتم، اگر که نخواهم خیلی هم بحثم بحث طولانی بشه، اون چه که وجه علمی و مطالعات و تحقیقات دانشگاهی میتونه به حوزه صنایع دستی کمک بکنه در زمینه آسیب‌شناسی، در زمینه معرفی، مکتوب‌سازی و در واقع تولید منابع موثق برای تحقیقات و برای معرفی کردن هستش. و همونی که خدمتون عرض کردم، الان با وجود گروه‌های مختلف صنایع دستی و فرشی که ما در ایران داریم، هنوز یک تعریفی که محل وثوق باشه و پژوهشگری بخواد بهش ارجاع بده، صنایع دستی چیست، هنرهای سنتی چیست، تمایز و افتراقش در چیه، وجود نداره. یعنی ببینید در یک مفهوم مبنایی ما به اتفاق نظر نرسیدیم. چجوری میتونیم مشکلات تولید مواد اولیه و صادرات رو حل بکنیم؟
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای مرادخانی. دوستان عزیز، ما کمتر از 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم برای اینکه عدالت رو رعایت کرده باشیم. هر کدوم از دوستان 2 یا حتی اکثر دیگه 3 دقیقه اگر نکته ناگفته باقی مونده ارائه بدن و یک جنبندی از بحث امروز داشته باشیم. با جناب آقای فلاح شروع میکنم. آقای فلاح،
خواهش میکنم. نه دوستان همه مسائل رو فرمودن، من هم خوشحالم که به ما اجازه دادین که از رسانه شما بتونیم وظایفمون رو به جامعه مخاطبمون معرفی بکنیم و بگیم که در خدمتون هستیم، میتونن برای رفع مشکلات و برخورداری از حمایت‌های معاونت صنایع دستی به همکاران من در ادارات کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان‌ها مراجعه کنن و همچنین خوشبختانه با حمایت‌های دولت و رؤسای فعلی و قبلی سازمان ما تونستیم که شبکه اداراتمون، نمایندگی هامون در شهرستان ها رو گسترش بدیم. دیگه عزیزان لازمی حتما تا مرکز استان تشریف ببرن، میتونن از خدمات ما بهره مند بشن. اگر مشکلات خاصی هم باشه که میتونن با ما در ستاد مرکزی در تماس باشن، ما تمام تلاشمون رو میکنیم و تا اونجایی که واقعا بتونیم و در حد توانمون باشه به عزیزان خدمات رسانی ارائه میکنیم و مشکلات رو سعی میکنیم رفع کنیم.
بسیار سپاسگزارم.
ما واقعا از همه دستگاه ها بیشتر طلایه دار به قول معروف مسئولیت اجتماعی هستیم. ما همه فعالیت هم در راستای مسئولیت های اجتماعی هست.
آرامش، متانت و صبر جناب آقای فلاح بسیار بسیار ستودنی بود در این بازه زمانی 2 ساعته که با ایشون همراه بودیم و البته مشارکتشون چه در بخش خبر که 2 خبر بسیار داغ و جذاب رو در اختیار من و شما شنوندگان قرار دادن و البته در بحث مسابقه پیامکیمون که انشالله سعی میکنیم در طی هفته آتی به همین برنامه فرد برگزیده رو در حقیقت معرفی بکنیم. بی‌نهایت از حضورتون سپاسگزارم جناب آقای فلاح عزیز. این 2-3 دقیقه رو با جناب آقای دهقانی ادامه خواهیم داد.
خواهش میکنم. من در پایان عرایضم و در ادامه فرمایشات جناب آقای مرادخانی دوست و همکار عزیزم لازم میدن در بحث آسیب شناسی حوزه صنایع دستی یک نکته ای رو اشاره بکنم و اون این که اگر ما قرار هست از اقتصاد تک محصولی در واقع خارج بشیم و به در واقع سایر صنایع از جمله صنایع دستی در واقع توجه داشته باشیم، باید به این باور و اون خود باوری در واقع برسیم. یک اتفاق بسیار مطلوبی که باید صورت بگیره و اون در واقع فعالیت‌ها و همکاری‌ها و یا مشارکت‌های گروهی و جمعی. متأسفانه علارغم تمام برنامه‌ها و اقدامات خوبی که در سال‌های گذشته هم از طریق دولت یا حتی بخش خصوصی صورت گرفته، متأسفانه هنوز اون خلأ وجود داره که همونطور که جناب آقای بادام برجا فرمودن، ما فعالیت‌های گروهی و جمعیمون در حوزه‌های مختلف خصوصا در حوزه صنایع دستی بسیار محدود.
بله.
چه در بخش خصوصی چه در بخش دولت، در دستگاه دولتی و دستگاه اجرایی هم ما متاسفانه علارغم همه ضوابط، مقررات و قوانین بسیار خوبی که در حوزه‌های مختلف تولید و بازرگانی و حتی آموزش و ترویج صنایع دستی داریم، اما متاسفانه می‌بینیم گاهن اون همگرایی و همسویی که باید بین دستگاه ها برای در واقع اجرای برنامه ها صورت بگیره متاسفانه به طور شایسته و مطلوب وجود نداره و خود این موضوع باعث یک سری اختلالات میشه. دوست عزیزم جناب آقای مرادخانی اشاره داشتن به بحث ابریشم در حوزه بافت فرش. به هر حال پیشینه و سابقه تاریخی ابریشم بافی و نوغانداری در کشور بالغ بر 4000 سال هست. کشور ایران بعد از چین در واقع بزرگترین تولید کننده و صادر کننده ابریشم بوده به کشورهای مختلف. بله. و به تبع اون دست بافته های مختلف در واقع ابریشمی. قطعا نیاز هست که وزارت جهاد کشاورزی ورود پیدا بکنه و با همکاری دستگاهی مثل سازمان میراد تو این زمینه برنامه ریزی بکنه. در خاتمه عرایزم من مجدداً در واقع فرارسیدن روز جهانی صنایع دستی 20 خرداد و 10 ژوئن رو خدمت تمامی عزیزان صنعتگران، تولید کنندگان، تجار و بازرگانان صنایع دستی تبریک و تهنیت عرض میکنم و لازم میدونم یک تبریک ویژه هم خدمت تمامی همکاران عزیز و دلسوز خودم در معاونت صنایع دستی چه در حوزه ستادی و چه در حوزه صفی داشته باشم که حقیقتاً دلسوزانه تلاش میکنن تا خدمات ارزنده ای رو در جهت بهبود شرایط و حمایت از تولید صنایع دستی بردارن. ضمناً در ایام هفته صنایع دستی هم به هر حال در استانها و مناطق مختلف کشور برنامه ها و نمایشگاه های متعدد صنایع دستی برگزار میشه و راه اندازی شده. از تمامی هموطنان عزیزم میخوام که با حضور در این برنامه ها و نمایشگاه ها باعث دلگرمی در واقع عزیزان ما در حوزه صنایع دستی باشه.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دهقانی. سعی کردن که هیچ نکته ای ناگفته باقی نمونه، ولی همین سعی و تلاششون زمان اختصاص یافته به جناب آقای برجا و آقای مرادخانی رو به زیر 2 دقیقه رسوند. آقای بادام برجا در خدمتتونه.
فکر میکنم متفق باشیم بر این که آنچه که میتونه ما رو موفق بکنه نگاه به داخل و باور توانمندی های داخلی هستش و تحویل کار به بخش خصوصی در بخش تصمیم سازی، اجرا و نظارت و بسترسازی بخش دولتی در تسهیلگری، معافیت ها و مشوق ها، سرمایه گذاری پژوهش و ایجاد مراجع علمی و سرمایه گذاری برای تهیه آمار هستش. و من فکر می کنم که چون خورمی ما ظرفیت ایران، ظرفیت رسوندن صادرات صنایع دستی و فرش رو در 3 سال آتی با یک برنامه ریزی درست به 10 میلیارد دلار رو خواهیم داشت. یعنی این رقم رقم دور از ذهن و خارج از ظرفیتی نیست. با توجه به من فقط بازار چین رو راجع به فرش و دست به فرش کردم، این رقم رقم قابل باوریه و این امکان وجود داره. یه نکته کوچیکی هم راجع به ابریشم و نوغان بگم. ما معمولا تصمیم گیریامون تصمیم گیری های سلبیه، یعنی میخوایم از نوغاندار ایرانیمون حمایت کنیم، میان تعرفه ابریشم رو بالا میبریم، در صورتی که ما به جای اینکه تعرفه ابریشم وارداتی رو بالا ببریم باید مشوق و تسهیل برای نوغاندارمون ایجاد کنیم که هزینه تمام شده ابریشم داخلیمون کمتر بشه. وقتی این اتفاق بیفته عملا نوغاندار وارد چرخه بازار و رئیس مسابقه تجاریش.
بسیار بسیار سپاسگزارم از جناب آقای بادام برجاه و جناب آقای مرادخانی.
ممنون که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادیم امشب و به این موضوع و حوزه خیلی مهم در واقع اختصاص دادیم. مجددا تبریک میگم فرارسیدن روز جهانی صنایع دستی رو و من میخوام صحبتم رو با این نکته به پایان ببرم که گره‌گشایی و رسیدن به این ایدئال هایی که در کلام همه عزیزان بود در عرصه صنایع دستی، فرش، گردشگری، اصلاً و اصلاً تنها نمیشه انتظار داشت در ید اختیار سازمان میراث فرهنگی باشه. بسیار فرابخشیه. وزارت خونه های دیگه و نهادهای متولی امر فرهنگ فارغ از شعار به نظرم بایستی بیان حمایت بکنن، از وزارت علوم گرفته تا وزارت اقتصاد، وزارت صنعت معدن، وزارت امور خارجه و سازمان ارتباطات اسلامی. بله. و خیلی موارد دیگه یعنی در واقع با یک نگاه فرا سازمانی میشه به این در واقع ایدئال هایی که اشاره شد دست پیدا کرد، اصلا چیز دور از انتظاری نیست. منتهی مراتب با یک باور واقعی به این قضیه، چرا که خواه ناخواه ما این داشته ای که در کل دنیا به واسطه فرهنگ و تنها مزیت و برجسته ترین مزیت ایران، مزیت فرهنگ و هنرشه که بیشتر از هر کسی خودمون ازش غافلیم. امیدوارم که بیشتر جدیتر بگیریم.
امید بس. بسیار سپاسگزارم از جناب مرادخانی، هرچند کمی دیر و دور به جمع ما پیوست، ولی حضورشون گرما بخش بحث های جذابی بود که به واسطه فرمایش ایشون در حقیقت میان دوستان شکل گرفت. از شما عزیزان که تا این لحظه با برنامه خودتون رواق تماشا همراه بودید بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم آنچه که به عنوان ماحصل این گفتگوی چهار کارشناس محترم برنامه به مناسبت 20 خرداد ماه، 10 ماه ژوئن، روز جهانی صنایع دستی و آغازگر هفته صنایع دستی در کشورمون بود، ولو به قدر قطره